خود من نمیگم سلجوقیان و مثلا اینجوری مبنا قرار دادن. یعنی ما در 150 سال طول کشیده که از وضعیت پارادایمی که اول که حدود 5 قرن اول ما رو شکل گرفته در شرق ایران تا وارد دوره دوم بشیم، اینو اسمشو گذاشتم دوره گذار که 150 سال طول میکشه. و قرن 7 و 8 مون دوباره باز اگه من بخوام معطوف به تاریخ ادبیات صحبت بکنم دوره تثبیت گفتمان تصوف. این که حالا مثلا تو این بازه زمانی وزلی مسئله تاریخ سیاسی چطور بوده نبوده و اون باید جداگانه بست. حالا
کاملا جداگانه.
آره. ممکنه برش های یک مورخ ادبی و یک مورخ سیاسی اتفاقا روی هم منطبق باشن و این هیچ ایرادی نداره اگه منطبق شد، منتها ما اساس کارمون رو نباید تاریخ سیاسی قرار بدیم برای نوشتن تاریخ ادبی. ما باید اساس کارمون تاریخ ادبی قرار بدیم. این کتاب 4 جلدی و این اساس دوره بندی تاریخ ادبیات ها رو متفاوت از اونی که در کتابای تاریخ ادبی سنتی نوشته ایران، یعنی اون جایی که مثلا اونا برش دادن این برش این دفعه یکم جلوتر یا عقب‌تر حرکت کرد. کوتاه خدمتتون عرض بکنم اشکال این تسلط تاریخ سیاسی بر تاریخ ادبی فقط برش‌های تاریخی نیست، بلکه بسیاری از تحلیل‌ها و تعلیل‌ها، یعنی علت ذکر علت‌ها و تحلیل‌ها که در کتاب‌های تاریخ ادبی شده به همین علت که تاریخ سیاسی اساس قرار گرفته غلط. یعنی باید اون گزاره‌ها رو اصلاح کنید. مثلا فرض کنید میگن که تو این دوره ادبیات رشد کرده است چون حکومت قوی بوده. آخه چه استدلالیه؟ ما این حرف رو در بهترین حالت فقط در مورد ژانرهای درباری میتونیم بگیم، اما ادبیات که فقط تو دربار نیست که ما بگیم قدرت سیاسی مثلا زیاد بود ادبیات خوب شد قدرت سیاسی. یا مثلا یه دوره‌ای میگن که مثلا حمله مغول اتفاق افتاد فضای جامعه اینجوری شد ادبیات افت کرد. اتفاقا در مطلبی که در اعتماد چاپ کردم نوشتم در خشن‌ترین دوره ادبیات ایران درخشان‌ترین چهره‌ها رو شما دارید. بنابراین نمیشه ما اینجوری فکر کنیم که تاریخ سیاسی اصله بعد تاریخ ادبی رو بر اساس اون بنویسیم. این یک تفاوت تاریخ ادبی که من نوشتم با تاریخ سیاسی. دو تفاوت دیگه هست. شما در این مورد اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر باز وقت بود من به اون دو مورد دیگه هم می‌پردازم.
آقای دکتر اسکندری راد اینجا در استودیو کنار ما هستن، ایشون می‌خوان با شما گفتگو بکنن.
خواهش می‌کنم. خوشحال
بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم، خسته نباشید.
سلام بر شما، متشکرم خیلی.
استاد ببخشید، آیا تحولات سیاسی بر تحولات ادبی و بر شکل‌گیری زبان و ادب فارسی فکر نمی کنید که تأثیر بسزایی داره؟ چگونه حضرت عالی می فرمایید که بر اساس تحولات سیاسی نباید این انقطاعهای تاریخی زبان رو نوشت؟ ما مثال میذاریم، مگر این نیست که حضرت عالی فرمودی اولین برش رو در قرن پنجم هجری اگه اشتباه نکنم، خب چه اتفاقی میفته؟ آیا مگر نه این که یک تحول سیاسی نظامی در این دوره داره شکل میگیره که من فکر کنم منظور حضرت عالی آمدن عنصر ترک و ترکان به تاریخ ایران هستن با آمدن غزنویان و سلجوقیان؟ و یا آیا بعد از اینکه حکومت صفوی، من مثال میزنم، میان و تشیع رو مذهب رسمی میکنن در ایران، آیا این به روند زبان ادبیات فارسی شکل نمیده؟ اینو اصلا ممکن نیست که کامل مسیر رو تغییر کنه؟ چرا حضرت عالی فکر میکنید که تحولات سیاسی و تاریخی تأثیر گذار بر این تحولات ادبی نیست؟ ببخشید.
من فکر کنم بیانم شاید خیلی فصیح نبوده، تأکید کردم مطلقا من منکر تأثیر تحولات سیاسی بر تحولات ادبی نیستم. عرضم این است که نباید این تحولها رو ما اینقدر متغیر مثلا سیاسی رو برجسته کنیم که مبنای دوره‌بندی ما در تاریخ ادبی قرار بگیره. ولی در همین کتاب من مرتب در سجلدش صحبت کردم درباره این که تحولات سیاسی چه تأثیری بر ادب. نکته ای که من میخوام خوب شد شما فرمودید عرض بکنم، ببینید نسبت بین ادبیات و متغیرهای برون متنی، یعنی همینا که شما میفرمایید سیاست، اقتصاد، حوادث، این چیزا، نسبت بین ادبیات و متغیرهای برون متنی نسبت علی معلولی نیست. یعنی ما نباید فکر کنیم متغیرهای برون متنی علت ادبیات معلول. چرا؟ پس چیست؟ نسبت تناظریست. یعنی ادبیات رو متغیرهای برون متنی تأثیر میذاره، متغیرهای برون متنی هم روی ادبیات تأثیر میذاره. و بعضی وقتا شما میبینید که ادبیات هست که متغیرهای برون متنی رو تغییر میده. شما از انقلاب مشروطه مثلا، حالا من بود صفوی هم خواهم پرداخت، از در انقلاب مشروطه همون گفت انقلاب مشروطه به عنوان یک متغیر برون متنی بر ادبیات ما تأثیر گذاشت، ادبیات ما هم در شکلگیری انقلاب مشروطه تأثیر گذاشته. از بنده اینه، یعنی ما میزان تأثیر تحولات غیر ادبی بر ادبیات رو در حد خود نگه داریم. اونقدر نشه که اون اساس قرار بدیم بعد تقسیم بندی های تاریخ ادبی رو بر اساس تاریخ سیاسی قرار بدیم. این یک همون صفحه‌ایه که شما اتفاقا حالا فرمودید. ببینید در جلد سوم این کتاب من این دوربندی صفحه‌ای نه که من قبول ندارم، دوربندی خودم رو عرض می‌کنم. من اونجا گفتم که قرن نو یک دوره از تاریخ ادبی ماست. خب قرن ده و یازده و دوازده یک دوره دیگه از تاریخ ادبی. حالا از کدام ممکنه شما برش‌های تاریخ سیاسی و تاریخ ادبی رو هم قرار بگیره؟ اون که هیچ محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که معیار نباید تاریخ سیاسی باشه. تمام، من تو جلد سوم این کتاب نشون دادم، تمام ویژگی‌هایی که شما در تاریخ ادبیات ها میبینید به همین صفویه به قول شما نسبت میدن و از قرن ده میشمرن، همه اینها رو من بر اساس مدارک نشون دادم که در قرن نه اتفاق افتاده است. یعنی اصلا قبل از اینکه صفویه ای باشه تحولات ادبی شروع شده بود. اصلا اونجا مشخص کردم، مثلا شعر شیعی فرض بفرمایید، مثلا به رسمیت شناختن شعر کوچه، مثلا این چیزی که برحال حالا تو کتاب آوردم الان نمیخوام وارد بشم، اینا همه اتفاقا تو قرن نو اتفاق افتاده. یعنی قرن نو رو من توی کتاب اسمش رو گذاشتم دوره تمهید تحول. در قرن نو اینا اتفاق میفته. کتابای تاریخ ادبی چون همینطور که شما میفرمایید چششون به تاریخ سیاسی بوده، شروع تحول رو از قرن ده گرفتن، غافل از اینکه همه درختی که در قرن ده تو ادبیات داره رشد میکنه در قرن نه کاشته شده، اونجا به نهال رسیده و در قرن ده تبدیل شده مثلا یک درخت بزرگتر. ایناست، یعنی فرق در یک نقطه ظریفه که نیست که صفر و صدی نگاه کنیم بگیم که نه هیچ تأثیری نداشته. اینه که اولا میزان تأثیر، ثانیا تأثیر دوسویه. این نکته ای که ویژگی اول کتاب تاریخ ادبیات بنده است. باز اگر ابهامی داره در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر اشرفی هم اینجا نکته دارن، بفرمایید خواهش می‌کنم.
در خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم جناب دکتر.
سلام بر شما،
قربان شما. خسته نباشید آقای دکتر. البته تو فرمایشاتتون فرمودید که متغیر اصلی متغیر سیاسی است.
نه اصلی
نیست. خب حالا بنده برخلاف نظر حضرت عالی معتقد هستم که یک از متغیرهای اصلی متغیر سیاسی است. چرا؟ چون که به نوعی ما بسیاری از شاعران را داریم که خب در دربار فعالن و در دربار ظهور پیدا میکنن. خب مصادیقی هم ما داریم، خود حتی شما فردوسی را خب اگر نگاه بکنید ببینید به هر حال نقش دربار را ما در اینجا میبینیم. حتی اون موضوعی که بنده خدمتون عرض کردم که بحث نهضت ترجمه را عرض کردم خدمتون، خب نهضت ترجمه حاصل توجه خود خلیفه و نهایتاً وزرای ایرانی مثل خاندان حمید برمکی بوده و حالا در دوره‌های بعد هم که خب شما اشاره فرمودید، مثلا قرن پنجم بحث ورود ترکا، خود محمود غزنوی، خب حضرت عالی استاد بنده هستید میدونید 400 شاعر در دربارش بود و به هر حال اون پاداش هایی که میده، اون توجهی که به شعرها داره، خودش باعث رشد و رونق ادبیات میشه. بحثی که حضرت عالی فرمودید که بحث حالا ادبیات در قرن نهم که ماحصل اون بود و نهایتا بعدن ادبیات در دوره صفوی به شکل دیگر هویدا شد، خب اون ماحصل به قولی ورود و نفوذ مغولها و بعد تیموریان بود و نهایتا اگر دقت داشته باشید ما تو بحث مغول که باز شاهد گسترش ادبیات هم هستیم و به خصوص حالا بیشتر متون تاریخی، باز ما میبینیم در دربار کسانی هستند که به هر حال صاحب اثر هستند، مثل حالا جوینی هست یا مثل خواجه رشیدالدین فضل الله. نکته ای هم که باز حضرت عالی اشاره فرمودید که بحث ادبیات تصوف را اشاره فرمودید که به هر حال در قرن نهم شکل گرفت، خب این ماحصل ورود مغولان بود که نهایتا اون بحث خانقاه و ادبیات خانقاهی و باز تصوف شکل میگیره، یا بحث هجرت شاعران به نوعی ایرانی به هند باز خود نتیجه نگاه به نوعی پادشاهان صفوی به ادبیات رسایی بود که این باعث مهاجرت بسیاری از شاعران با همایون به هند شد. پس ما نمیتونیم به نوعی این متغیر سیاسی را به قول معروف کمرنگ بدونیم و البته خب میدونید تو علوم انسانی عوامل متعدد و متغیرهای زیادی وجود داره، ولی من نوعی اعتقادم بر اینه که متغیر سیاسی یکی از متغیرهای اصلی در بحث ادبیات بوده است.
ببینید من که با این که متغیر سیاسی یکی از متغیرهای اصلی مخالفتی ندارم، عرض میکنم که شما نباید، من به عنوان من مورخ ادبی هستم نه مورخ سیاسی، من باید تاریخ ادبیات رو بر اساس تحولات ادبی بنویسم، اما این نکته‌هایی که مطرح کردید همش اتفاقا این همون ذهنیتی که تو تاریخ ادبیات ها سالهای سال بوده و من با همینا تک تک سعی کردم توی کتاب نشون بدم که چطور این ذهنیت‌ها اشتباهه. حالا چند مورد خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید شما می‌فرمایید که در دربار شاهان شاعرانی که اصلا چی گفت، نه من خودم تو کتاب اینا همه رو آوردم، منتها آیا ادبیات ما در یک دوره تاریخی فقط همونی که تو دربار هست؟ یعنی شما فکر میکنید همه ژانرهای تولید شده در یک بازه زمانی مال شاعرانیه که تو دربارن یا مال نویسندگانی که تو دربارن؟ اصلا اینجوری نیست. من تو این کتاب ده ها ژانر برای شما ذکر کردم که اصلا هیچ ارتباطی با دربارن. این یک. دو، میفرمایید تصوف ماحصل دوره مغوله. این جمله توی من نوشتم که بد برداشت نکرده باشه. من توی کتاب نشون دادم قبل از این که مغول بیاد، یعنی در دوره گذار، تصوف در ایران نزج و گسترش رو شروع کرده بود. تو کتاب با آمار، یعنی اصلا نمودار آماری دادم، مثلا نشستم آثار شمردم، با آمار نشون دادم که قبل از این که حمله مغول صورت بگیره، یعنی تا پایان قرن شش، نه 602 مثلا 15-16 نه، تا پایان قرن شش تصوف ما و ادبیات صوفیانه ما یکی از جریان‌های اصلی ادبیات ما رو تشکیل میداد و اگر حمله مغول هم اتفاق نمی افتاد تصوف همچنان اصلی ترین جریان ادبیات ما در قرن 7 و 8 میشد. منتها به نظرم اینجوری باید گفت، تصوف حمله مغول بر تصوف هم تأثیر گذاشت، نه اینکه حمله مغول موجب تصوف ادبیات صوفیانه بود. حمله مغول تصوف ما رو هم مثلا فرض کنید به شدت درونگرا کرد، از اون حالت فعال و خلاقی که در قرن 3 و 4 و 5 داشت بسیار بیرون آورد. حالا میگم درباره تو کتاب در این باره من صحبت کردم. درباره مهاجرت شما صحبت کردید که مثلا شاههای صفویه و نظرگاه اینو نسبت به ستایش باعث مهاجرت شاعران شد. این یکی از همون ذهنیت‌های غلطیه که من تو کتاب با عدد و رقم و مراجعه به اسناد دست اول تاریخی نشون دادم. همون شاهی که فکر کردن که باعث شده شاعران از ایران برن، خودش یکی از بزرگترین سله دهندگان به شاعران ما هست. من آمار کسایی که از ایران مهاجرت کردن و استخراج کردم، شغلشون هم استخراج کردم، گفتنم کجا رو حکومت چندیم تغییر حکومت صفویه بکنیم. کما این که ما قبل از این هم مهاجرت های بزرگ داریم. ما در قرن اول یک بار مهاجرت به هند داریم، در قرن 4 و 5 یک بار مهاجرت به هند داریم، در قرن 7 یک بار مهاجرت به هند داریم. داستان مهاجرت های ما به هند داستان بسیار طولانی و درازدامه و خودش باید یکی یکی بررسی بشه. ببینید این که صفویه در مهاجرت نقش داشتن هیچ تردیدی من درش ندارم. لطفا به این نکته توجه بفرمایید. من اصل مطلب رو انکار نمی کنم، فقط میگم اون درصدش رو شما من به عنوان مورخ ادبی باید در نظر بگیرم. شما مورخ سیاسی هستید، من هیچ ایرادی بر شما نمیگیرم که شما برش های تاریخ سیاسیتون رو بگید که من تاریخ رو اینجوری طبقه بندی میکنم، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان همینجور بیاید تا جلوتر. ایجاد این شما کارتون مورخ سیاسیه، بعد معطوف به تحولات سیاسی، اما من مورخ ادبی هستم. بنابراین اون ذهنیت هایی از این قبیل که شما میفرمایید اینقدر متاسفانه اینا تکرار شده و بر اساس یک سری کلیگویی ها هم اتفاق افتاده که ما نیاز داریم به بازخوانی ادبیاتمون و حتی من جسارت میکنم در محضر شما به بازخوانی تاریخمون ما نیاز داریم، به خاطری که منابع تاریخ‌های فعلی ما عمدتاً تحت تأثیر یک متغیری اتفاق افتاد که در دوره به قول شما مشروطه، از نظر نامگذاری دوره میگم، شروع شد، در اواخر قاجار شروع شد، در دوره مشروطه گسترش پیدا کرد، تو دوره رضا باز بیشتر گسترش پیدا کرد، تو دوره محمد رضا نیز ادامه پیدا کرد. اونم تسلط ناسیونالیسم باستانگرا بر ذهن و زبان مورخان ادبی ما است. و مورخان ما، نه فقط مورخان ادبی ما، اینا تحت تاثیر ناسیونالیسم باستانگرا دارن می‌نویسن. بنابراین در بعضی از دوره‌های تاریخی وقتی قضاوت می‌کنن کاملا تحت تاثیر ناسیونالیسم باستانگرا قضاوت می‌کنن. لذا بعد در اون قضاوت‌ها، در طبقه بندی‌ها، در حکومت صدور احکام، در اینها باید تردید کرد. حالا اینا این قسمت دومش رو شما تویید بگید مثلا تو متوجه نشدی. این فهم من از تاریخ در طی این دوره طولانی که عرض میکنم. به این ترتیب من فکر میکنم که کلامم رو جمع کنم که تاریخ سیاسی حسابش از تاریخ ادبی جداست، به این معنا که اینها دو تا مسیر موازی رو در طول تاریخ حرکت میکردن. همانطور که تاریخ سیاسی بر تاریخ ادبی تأثیر گذاشته که اصلا درش تردیدی ندارم، یه جاهایی هم تاریخ ادبی برخلاف تاریخ سیاسی حرکت کرده، مقابل تاریخ سیاسی قیام کرده. فضای متغیرهای برون‌متنی طوری بوده و ادبیات ما فضا رو تغییر داده. شما ببینید به نظر شما اتفاقی است که در همین دوره‌ای که شما اسمشو می‌ذارید دوره مغول، همون دوره بسیار خشن اون دوره، دو کلید واژه‌ای که در ادبیات ما در پس از همون به قول شما دوره مغول گسترش پیدا میکنه، یکی عشق که بسیار بسیار دقیقاً گسترش پیدا میکنه، یکی هم حالا معرفت و عرفان، اینا که کاری ندارن. به نظر من اگر این تأکید فراوان ادیبان ما بر عشق در این دوره نمی بود، اون حجم خشونتی که در برون متن، متغیرهای برون متنی وجود داشت، معلوم نبود چه به سر مردم ما می آورد. تصوف و ادبیات صوفیانه در این دوره فضا رو تغییر داد، زندگی رو قابل تحمل کرد. تصوف ما با تمرکز بر روی این کلمات تابع فضا نبود که فضا خشن بشه اینم خشن بشه، اتفاقا فضا رو عوض کرد، فضا رو تلطیف کرد. و این تلطیف فضا بود که سبب شد مردم ما بتونن اون ضربه های مهلک ناشی از حمله قزان، حمله مغول، نبردهای ایلخانان، حمله تیمور، یعنی ضربات مهلکی که پشت سر هم از پیکره قوم ایرانی وارد میشد، این وسط تصوف یک ادبیات صوفیانه یکی از عواملی بود که فضا رو قابل تحمل کرد. ببینید به نظر شما اتفاقی است که یکی از مقامات عرفانی ما مقام صبره؟ اتفاقی است که یکی از مقامات عرفانی ما مقام فقره؟ و اتفاقی است که یکی از مقامات عرفانی ما مقام توکله؟ یا اینها پاسخ به نیاز عصره، تغییر دادن برون متنه، اون رو تحت تأثیر خود قرار دادنه. من نظرم اینه که نباید فکر کنیم که ادبیات تابعی از شرایط بوده، اونم فقط تابع قدرت سیاسی. ادبیات یک نقش داره بازی میکنه، گاهی بخشی از ژانرها در خدمت قدرت سیاسی، بخشی از ژانرها هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی نداره اصلا.
خیلی ممنونم آقای دکتر زرقانی ازتون و چقدر با شما موافقم من. حالا شاید آقای اشرفی و آقای سلیمانی راد خیلی موافق این دیدگاه نباشن، اما به عنوان کسی که ادبیات خوانده، در واقع دوست داره این حوزه رو، دلبسته این حوزه هست و همیشه در واقع در دغدغه ذهنی خود من هم همین بوده که درست ادبیات هم از سیاست در دوره‌های مختلف تاریخی تأثیر پذیرفته، اما این گونه نبوده که تأثیر پذیر محض بوده باشه، در خیلی از موارد اثرگذار بوده، در خیلی از موارد اثر بخش بوده. و این دستبندی که شما امشب بهش پرداختید دستبندی دقیقی هست برای تاریخ ادبیات و ممنونم از این که این همه متفاوت نگاه کردید، این همه زمان گذاشتید و این در واقع درکی که حضرت عالی در حوزه تاریخ ادبیات بهش رسیدید بسیار محترمه، بسیار مختنمه و یه بخشی از ذهنیت همه ما در مورد ادبیات برمیگرده به کتاب‌های درسی دوره مدرسه، که امیدوارم که این نگاهی که شما کردید به ماجرای تاریخ ادبیات تسری پیدا بکنه و بیاد و از مدرسه آغاز بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر زرقانی.
ببخشید من دو تا تفاوت دیگه هم دارم که حالا اگر وقت نیست بذارید با این یک تفاوت
بفرمایید. قربان.
خب دوم این
آقای دکتر ببخشید اسکندری هستم. منم با حضرت عالی کاملا موافقم در بحث بازخوانی، لزوم بازخوانی تاریخ سیاسی اجتماعی. خواستم اینو عرض کنم خدمتتون، واقعا نیازه که بازخوانی در بحث تاریخ سیاسی اجتماعی ایران بشه. بفرم
خدمت شما ایم آقای دکتر زرقانی.
دومین تفاوتی که این کتاب من سعی کردم بهش بپردازم اینه که من به متغیر جغرافیا هم به اندازه متغیر تاریخ بها و اهمیت دارم. یعنی تاریخ ادبیات ما در خلاء شکل نگرفته از نظر جغرافیایی از میکنم ها. ببینید نه که مرحوم صفا به عنوان استاد من و به عنوان کسی که من هر چه در این سالها گفتم و نوشتم و خواندم بدون اغراق واقعا یک بند انگشت او هم به حساب نمیارم، با او شرایط زمان خودش همچین کتاب عظیمی نوشتن. ایشون هم به مسئله جغرافیا توجه کرده، اما به مسئله جغرافیا توجه کردن نکته ایست و این که جغرافیا را یک متغیر اصلی قرار دادن در نوشته نکته دیگری. گویا مثلا بحثی که دیگران تا 25 درجه آوردن بالا مسئله جغرافیا رو، من مثلا یک کمی شاید مثلا 70 درصدش کردم. اونم یک اصطلاحی، اول بگم ایرادش چیه که بعد به فکر رفع ایراد افتادم و به جغرافیا توجه کردم. در بیانات استادان محترم در این برنامه یا برنامه‌های دیگه هم هست اگه شنیده باشید، مثلا میگن در قرن چه دونم هفتم ادبیات ایران فلان بود. خب ایران کجاست؟ بعد از این که حکومت ساسانی از هم می پاشه، ما از نظر جغرافیای سیاسی یا به قول این فن یا ژئوپلیتیک اصلا چیزی جایی به نام ایران نداریم. من تو کتاب از استعاره ایران فرضی یاد کردم، می گفتم اون جایی که ما قبلا می گفتیم ایران فرض می کنیم.
حالا اگر بگیم مثلا تمدن ایران شهری شاید یه مقداری،
نه من با این اصطلاح ها موافق نیستم. حالا میگم چرا موافق نیستم. ببینید ما قلمرو زبان فارسی داریم نه ایران، یعنی شما بعد از این دیگه بعد از قلم رو به زبان فارسی صحبت بکنید.
جسارتان دکتر، آن چیزی که به عنوان خدمت شما عرض بکنم که شالوده حالا اون تفکر ایران شهری یا تمدن ایران شهری مطرح میشه، همین قلمرو زبان فارسی یکی از اصول بی بدیل و بی برو برگردشه.
بسیار خب، الان من با شما نمیخوام در این موضوع وارد بحث بشم، با اینکه این حرف رو قبول ندارم. حالا اصلا همون اگر شما بپذیرید قلمرو زبان فارسی، من همون اصطلاح خودمو به کار میبرم، قلمرو زبان فارسی. بعد نگاه کنید، در قلمرو زبان فارسی شما هر اسمی دوست دارید روش بذارید، اصلا بحث نیست. در قلمرو زبان فارسی آیا در یک بازه زمانی، مثلا شما روی قرن هفت، آیا شاعران و نویسندگان ما در قرن هفت در خراسان و در شیراز و در آسیای صغیر و تا حدودی در شبه قاره اوایلش اینو مثل هم شعر میگفتن؟ اصلا میتونیم ما بگیم ادبیات در این دوره اینجوری بود؟ وقتی شما میگید در یک بازه زمانی ادبیات در فلان دوره اینجوری بود، گو این که تمام این قلمرو گسترده زبان فارسی همه شاعرها مثل هم فکر میکردن، مثل هم میسرودن و گویا مثلا همه اینا یک گفتمان برش. اصلا اینجوری نیست. من اومدم برای رفع این مشکل اصطلاح کانون ادبی رو وضع کردم. گفتم ما بعد از اینی که برش هامونو مشخص کردیم، گفتیم از نظر ما مثلا دوره اول تاریخ ادبیات تا میانه قرن پنجم، در این دوره اول که تا میانه قرن پنجم چند تا کانون ادبی داریم. کانون ادبی چیست؟ محل تجمع شاعران و نویسندگان جریان ساز و شاخص. اونجا رو اسمش گذاشتیم کانون ادبی. مثلا گفتیم خراسان یک کانون ادبیه، فرض فرمایید. بعد مرکز و غرب ایران یک کانون ادبی دیگه است. بعد سعی کردیم به این معنا نقش جغرافیا رو من پررنگ کردم. یعنی گفتم همونقدر که شما وقتی تکلیفتون رو با تاریخ روشن کردید، حالا بیاید بگید که خب زبان فارسی در کانونهای مختلف نظم گفتمانی متفاوتی در کانونهای مختلف حاکمه و بنابراین ادبیات متفاوتی در هر کانون نسبت به دیگری تولید میشه. اما نمیتونیم همه اینها رو با یک چشم نگاه کنیم و یک حکم کلی در موردشون صادر بکنیم. اینجا اومد کتاب، اگر نگاه کنید میبینید فصلش بر اساس کانون ها تنظیم شده. مثلا گفتیم کانون فرض کنید آسیای صغیر مثلا. بعد رفتیم تو این کانون چیکار کردیم که سومین تفاوت کار من با تاریخ ادبی دیگه از همینجا شروع میشه که من وقتی وارد کانون ها شدم، وضعیت ژانری هر کانون رو یا گونه، شما بگید گونه، گونه های هر کانون رو بررسی کردم. گفتم در این کانون ادبی در این بازه زمانی 10 تا مثلا ژانر وجود داره، شکل گرفته 10 تا ژانر. این شاعر و نویسنده در این ژانر نوشتن، این شاعر و نویسنده در این، یکی یکی مشخص کردن. به این ترتیب به دست میاد که در هر کانون نظم گفتمانی تا حدودی، البته پیدا کردن نظم گفتمانی ادعای بزرگی است، بهتره یعنی استراب بگذارم، نظم ژانری هر کانون بر اساس اطلاعات فعلی ما چطوره، در کانون دیگه چطوره و در کانون سوم چطوره. به این ترتیب یک مثلثی در این کتاب شکل گرفته، مثلث تاریخ ادبی و تاریخ سیاسی، یک ضلعش، ضلع دوم عامل جغرافیا به اندازه عامل تاریخ اهمیت دارد، ضلع سوم مبنای طبقه بندی، گونه شناسی و ژانر است. صدای من هست؟
بله قربان.
عرض بنده تا اینجا این سه تفاوت عمده این کتاب بنده با تاریخ ادبیاتی سنتی.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر زرقانی، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید و کنار ما بودید. امیدوارم در هفته های بعد هم دعوت ما رو پذیرا باشید و بتونیم با شما همراه بشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر سید مهدی زرقانی. می‌خوایم معرفی کتاب رو تقدیمتون کنیم. سرکار خانم ترنم عالی می‌پردازند به معرفی یک کتاب تازه.
تا سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه روایت تاریخ، معرفی و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران در دوره آل بویه. تاریخ محلی سودمند برای شناخت روزگار آل بویه کتاب تاریخ قم نوشته حسن ابن محمد قمی است.